سلام، این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من نازآفرین میرزا خلیلی و همراه همکارم حسن جعفری در این مجله صبحگاهی با شما هستیم.
این مجله رو مثل همیشه آغاز میکنیم با نگاهی به مهمترین عناوین خبرها.
آمریکا 35 دیپلمات روسیه رو از خاک خود اخراج میکند.
تحقیقات مرتبط با نقش احتمالی ایران در بمب‌گذاری در مرکز یهودی آرژانتین بار دیگر از سر گرفته می شود.
آتش بس فراگیر در سوریه از شب گذشته در این کشور آغاز شد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته تحریم‌های جدید علیه روسیه به خاطر دخالت سایبریش در انتخابات ماه گذشته و همچنین مزاحمت‌هایش برای دیپلمات‌های آمریکایی اعلام کرد. به دستور رئیس جمهوری آمریکا 35 دیپلمات روس از آمریکا اخراج می‌شوند، دو ساختمان متعلق به دولت روسیه در نیویورک و مریلند بسته می‌شوند و سازمان‌های جاسوسی روسیه نیز مشمول تحریم‌های قرار می‌گیرند. مقام‌های آمریکا همچنین گزارش FBI درباره جزئیات حملات سایبری روسیه در ماه گذشته را منتشر کردند. با این حال دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه تحریم‌های جدید را غیر قانونی خواند و گفت دولت اوباما برای تخریب سیاست خارجی دولت ترامپ دست به این کار زده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا نیز با اشاره به اینکه برای آگاهی از جزئیات حملات سایبری به زودی با مدیران سازمان‌های اطلاعاتی دیدار می‌کند گفت زمان آن است که انتخابات را پشت سر بگذاریم. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید.
دادگاهی در آرژانتین روز گذشته دستور داد تحقیقات در مورد تلاش احتمالی دولت سابق این کشور برای مخفی کردن نقش ایران در پرونده انفجار آمیا بار دیگر از سر گرفته شود. انفجار در مرکز یهودیان که 22 سال پیش در بوینس آیرس روی داد 85 کشته و بیش از 300 زخمی بر جای گذاشت. جمهوری اسلامی ایران متهم به دست داشتن در این انفجار شده، اما همواره این اتهام را رد کرده است. آلبرتو نسمان دادستان سابق آرژانتین که دولت خانم فرناندز را به مخفی کردن شواهد مرتبط با نقش ایران در این انفجار متهم کرد، 2 سال پیش به طرز مشکوکی کشته شد. دادگاه قبلی با رد این ادعا کریستینا فرناندز رئیس جمهوری سابق آرژانتین را از این اتهام تبرئه کرده بود. با این حال روز گذشته دادگاه با پذیرش درخواست انجمن یهودیان رأی داد که تحقیقات بار دیگر از سر گرفته شود. 9 سال پیش دستگاه قضایی آرژانتین حکم جلب 9 تن از متهمان انفجار آمیا از جمله رئیس جمهور، وزیر خارجه و وزیر اطلاعات وقت ایران را صادر کرد.
آتش بس فراگیر در سوریه با میانجیگری روسیه و ترکیه از شب گذشته در این کشور آغاز شد. به گفته منابع خبری آتش بس در ساعات اولیه بامداد امروز عمدتاً در مناطق مختلف رعایت شد، اما درگیری‌های پراکنده‌ای نیز در برخی مناطق دورافتاده سوریه گزارش شده است. خبر دستیابی به توافق آتش بس را دیروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد و گفت شمار سربازان روسی در خاک سوریه به زودی کاهش خواهد یافت. طرح جدید آتش بس بدون مشارکت آمریکا و سازمان ملل امضا شد، اما مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن استقبال از توقف خشونت‌ها ابراز امیدواری کرد که طرف‌ها به این آتش بس پایبند بمانند. همزمان استفان دیمیستورا نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه نیز از این آتش بس استقبال کرده است. ایران و روسیه 2 متحد اصلی حکومت بشار اسد به شمار می‌روند و به نوشته خبرگزاری ایرنا دیروز وزیران خارجه 2 کشور در تماسی تلفنی درباره آخرین تحولات سوریه به رایزنی پرداختند.
ارتش عراق اعلام کرد مرحله 2 عملیات بازپسگیری موصل از گروه داعش را آغاز کرده است. به گزارش رویترز بیش از 50,000 سرباز عراقی روز گذشته به محله‌های جنوب شرق موصل دست یافتند. همزمان مرکز فرماندهی آمریکا سنتکام گفته است در پشتیبانی هوایی نیروهای عراقی احتمالاً 1 مرکز درمانی به اشتباه هدف قرار گرفته است. گروه حکومت اسلامی حدود 2 سال پیش با تصرف شهر 2 میلیون نفری موصل حکمرانی خود بر بخشی از عراق را آغاز کرد. حیدر العبادی نخست وزیر عراق پیشتر گفته بود موسی تا پایان سال جاری میلادی آزاد خواهد شد، اما این عملیات به دلیل آنچه لزوم حفاظت از جان غیر نظامیان خوانده شده کنتر از آنچه پیش بینی میشد انجام میگیرد.
اما خبری از ایران. در ادامه واکنش ها به گورخوابی بی خانمان ها در حومه شهریار، دیروز چند تن از مسئولان دولتی به مراکز نگهدانی از این افراد رفتند.
در یک هماهنگی رو ما جمع آوری بکنیم، این برنامه رو تصمیم گرفتیم. من این شماره تلفن رو اعلام میکنم، 66 76.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز با حضور در یک مرکز خدماتی در نزدیکی نصیرآباد اعلام کرد افراد به گفته او معتاد متجاهر کارت سلامت دریافت خواهند کرد. خبرگزاری ایسنا نیز از سفر رئیس دفتر حسن روحانی به منطقه و برگزاری جلساتی با مسئولان خبر داده است. انتشار گزارشی در روزنامه شهروند درباره زندگی حدود 50 بی خانمان در قبرهای یکی از گورستان‌های اطراف شهریار با واکنش گسترده‌ای در ایران روبرو شد و جناح‌های سیاسی یکدیگر را در پدید آمدن این وضعیت متهم کردند.
آمریکا روز پنجشنبه با وضع مجموعه تحریم‌های شدید علیه روسیه 35 دیپلمات این کشور را اخراج و برخی از مؤسسات روسیه را هم تعطیل کرد. در همان روز کرملین نیز در واکنش به اقدامات دولت اوباما با بی اساس خواندن اتهام دخالت سایبری در آمریکا گفت که اقدام متقابل خواهد کرد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
اتهاماتی که دولت ایالات متحده آمریکا به روسیه نسبت داده است از جمله شامل دخالت‌های سایبری در روند انتخابات و اذیت و آزار درازمدت دیپلمات‌های آمریکا در روسیه توسط ماموران پلیس و اطلاعات آن کشور است، اتهاماتی که روسیه آنها را رد کرده. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این هفته گفت دستور او برای اعمال تحریم‌ها علیه روسیه در پی هشدارهای مکرر خصوصی و علنی به دولت روسیه صورت گرفته است. اوباما این اقدامات را متناسب با تلاش‌های روسیه جهت ضربه زدن به منافع آمریکا دانست و گفت این تلاش‌ها ناقض قواعد مرسوم بین‌المللی است. اما کرملین روز پنجشنبه به اقدامات تنبیهی آمریکا واکنش نشان داد و آنها را در جهت تخریب روابط دو کشور خواند. به گزارش خبرگزاری روسیه ریا نوستی، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ سفید این اتهامات را بی‌اساس توصیف کرد و تاکید کرد که کشورش با اقدامات آمریکا به شیوه‌های به گفته او مناسب مقابله به مصر خواهد کرد. از جلیل روشندل استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا می‌پرسیم تنش‌های پیش آمده تا چه حد بر روابط دو کشور تأثیر می‌گذارد.
خب در درجه اول می‌دونید که معمولاً اقدامات دیپلماتیک مقابله به مصر رو به دنبال داره. حالا هر دلیل، بنابراین ما باید منتظر این باشیم که روس‌ها عمل متقابل انجام بدن، ولی حالا اینکه تعدادش چند خواهد بود و چه افرادی شامل خواهد شد هنوز نمیدونیم تا اتفاق بیفته. اما از لحاظ کاربردی آقای اوباما همیشه گفته بود که تا قبل از پایان دوره ریاست جمهوریش در این مورد واکنش نشان خواهد داد و غیر منتظره بود به این وسعت و به این حد. البته اگر ما در چارچوب جنگ‌های سایبری و تهدیدهای سایبری نگاه بکنیم، عمل پرزیدنت اوباما پاسخی است به تهدید سایبری که از طرف روسیه متوجه آمریکا بوده در خلال مهمترین واقعه سال و اونم انتخابات.
لئونید سلوتسکی رئیس کمیته دومای دولتی در امور بین‌المللی روسیه حرکت آمریکا را تهاجمی خواند و اخراج 35 دیپلمات و بستن ساختمان‌های روسیه در نیویورک و مریلند را نمونه‌ای از یک خیال پردازی واقعی دانست. از جلیل روشندل استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا می‌پرسیم اتهامات وارد شده به روسیه از سوی دولت اوباما بر چه پایه و اساسی است؟
اون که مسلم سازمان‌های اطلاعاتی در آمریکا از مدتی پیش داشتن روی شواهد و اسناد و مدارک سایبری مطالعه می‌کردن و بعید من می‌دونم که بخوان کل مطلب و جزئیات اون رو فعلا منتشر بکنن، این میره تو اسناد محرمانه. ولی از نوع واکنشی که اوباما نشون داده و وسعت تحریم‌هایی که الان اعلام شده نشون میده که واقعا یه چیزی پشت سر قضیه هست و این فقط یک تصور و یا محاسبه بدون استدلال نیست.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا روز چهارشنبه واکنش نشان داد و گفت زمان آن فرا رسیده که ادامه دهیم و به موضوعات بزرگتر و بهتر در جهت منافع کشورمان بپردازیم. اما این احتمال هست که دونالد ترامپ بعد از ورود به کاخ سفید تصمیم دیگری در قبال روسیه بگیرد؟ جلیل روشنده.
موقعی که ریاست جمهوری تفویض بشه به ترامپی که انتخاب شده در حال حاضر، اون موقع بخشی از این چیزها رو البته آقای ترامپ میتونه حسب محاسباتی که از امنیت ملی میکنه و یا منافع ملی میکنه میتونه تغییر و تعدیل بکنه و یا اصلا به کلی برداره. این گونه دستورات رو به خصوص وقتی تازه تر هستن میشه تغییر داد، ولی خب این سوال هم در افکار عمومی ایجاد میشه که بالاخره کدوم درسته. بنابراین برگشتنش هم با یک سلسله مراتبی و پله‌هایی باید طی کرده بشه و متقابلاً اعتماد سازی بشه تا برگردن به شرایط عادی.
دونالد ترامپ در بیانیه همچنین گفت که مسئولان اطلاعاتی را هفته آینده برای آگاهی یافتن از وضعیت کنونی ملاقات خواهد کرد.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما را می‌شنویم.
آقای روحانی، منشور حقوق بشر رو مطرح کردند ولی در دولت خودشون وزارت اطلاعات بدترین نقض حقوق بشر رو داره انجام میده و طبق یکی از گزارشات آقای احمد شهید، گزارشگر پیشین سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر در ایران، وضعیت حقوق بشر در زمان آقای روحانی بدتر شده. من میخواستم ببینم ایشون در برابر نقض حقوق بشر توسط وزارت اطلاعات چه مسئولیتی رو میپذیرند و آیا ایشون حاضرن وزیرشون رو عوض کنن یا خیر.
گورخوابی مردم رو گردن اینا اون نندازید. همه شما مسئول در جمهوری اسلامی مقصرید. چرا؟ چون سیستم حکومتی شما مردم رو ناتوان دوست داره.
آقای خامنه‌ای، تو قبر خوابیدن فقط برای زنده ها نیست. فکر اون روز باش که خودتو میذارن. ولی تا به حال فکر کردی هزینه موشکایی که به حماس و حسن نصرالله میفرستی و ساختن خانه‌هایی که توسط بمباران اسرائیل خراب شده بود برای حزب الله ساختی و دلارایی که به پای اسد میریزین برای بقای این خونخوار، اگر یک هزارمشو خرج کل این مملکت میکردین نه کارتون خواب داشتین نه حالا چشمون به جمال قبرخوابا روشن میشد.
آره گالباف، شما نمیخواد اطلاعیه بدید و خودتو و دیگر مسئولان رو شرمسار نشون بدید در مقابل قبرخوابا. شما همین پولایی که میبرین کربلا برای زائرین، برای تمیز کردن شهر کربلا و تغذیه اونهایی که میرن زیارت بکنن رو یک صدا میشه خرج بکنین، تو ایران دیگه کسی تو قبر نمیخواد.
و ما ساعتی پیش از آغاز اجرای آتش بس در سوریه مناطق مختلفی در این کشور از جمله استان ادلب بمباران شد. اکنون و با آغاز آتش بس امید می رود که مردم دیگر شاهد صحنه هایی چون مرگ و ویرانی بر اثر درگیری ها نباشند. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه گزارش می دهد.
دولت و اپوزیسیون سوریه با میانجیگری روسیه و ترکیه به توافقی برای آتش بس سراسری دست یافتند. آتش بسی که دولت سوریه و 13 گروه مسلح مخالف آن را امضا و پایبندی خود را به آن اعلام کردند. اما ساعاتی پیش از آغاز آتش بس خشونت ها ادامه داشت و مناطقی در سوریه بمباران شد. از جمله اینجا شهرک سراقب در استان ادلب که در کنترل مخالفان قرار دارد. هنوز مشخص نیست که عامل این بمباران جنگنده های روسی بودند یا سوری.
اینجا بازار سراقبه که یه بازار محلیه. وقتی بمباران شد مردم توی خیابونا بودن، مغازه هم باز بودن. خرابی خیلی زیاده، حداقل 6 نفر شهید شدن، زخمی هم زیاده.
اکنون و با آغاز آتش بس در سوریه این امید وجود دارد که آرامش به این کشور بازگردد و دیگر مردم مناطق مختلف شاهد ادامه تلفات جانی و مالی و ویران شدن خانه ها و املاک خود نباشند. ایریا جزائری، رادیو فردا.
و پیشبینی وضعیت آب و هوای شهرهای ایران در 24 ساعت آینده. در 24 ساعت آینده در بیشتر مناطق کشور جوی آرام برقراره، یعنی آسمان اغلب شهرها صاف تا کمی ابریه. از فردا بعد از ظهر در بخشی از غرب، زاگرس مرکزی و به تدریج در ارتفاعات البرز مرکزی بارش پراکنده خواهد بارید. امروز جمعه ارومیه با کمینه دمای 7 درجه زیر صفر سردترین شهر و بندرعباس با بیشینه دمای 28 درجه بالای صفر گرمترین شهر کشور. آسمان تهران امروز صاف همراه با غبار صبحگاهی.
مروری کوتاه بر سرخط خبرها. دستور باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به دلیل حملات سایبری روسیه در زمان انتخابات ریاست جمهوری، 35 دیپلمات روس از ایالات متحده اخراج می‌شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا با اشاره به اینکه برای آگاهی از جزئیات حملات سایبری به زودی با مدیران سازمان‌های اطلاعاتی دیدار می‌کند، گفت آمریکا باید انتخابات را پشت سر بگذارد. دادگاهی در آرژانتین دستور داد تحقیقات در مورد پرونده تلاش دولت سابق این کشور برای مخفی کردن نقش ایران در بمب‌گذاری در مرکز یهودیان از سر گرفته شود. آتش‌بس فراگیر در سوریه شب گذشته در این کشور آغاز شد، اما بنابر گزارش‌ها این آتش‌بس در برخی مناطق دورافتاده رعایت نشده است. ارتش عراق اعلام کرد مرحله دوم عملیات بازپسگیری موصل از گروه داعش را از شرق این شهر آغاز کرده. در ادامه واکنش ها به گورخوابی شماری از بیخانمان ها در حومه شهریار، وزیر رفاه اعلام کرد برای افراد به گفته او معتادان متجاهر کارت سلامت صادر می شود. بهای دلار در بازار ارز تهران دیروز اندکی کاهش یافت و به 4138 تومان رسید. و حزب مؤتلفه اسلامی از تشکل‌های اصولگرا در ایران مصطفی میرسلیم را به عنوان نامزد این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده معرفی کرد.
امروز جمعه است و مانند همیشه در غیاب روزنامه‌ها نگاهی داریم به هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها همراه شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. آقای رفیع‌زاده، هفته‌نامه تجارت فردا در شماره تازه‌اش احتمال ورشکستگی بانک‌ها رو مد نظر قرار داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، تجارت فردا در شماره تازه خودش این موضوع رو بررسی کرده که از سالها پیش هشدارهایی دادن اقتصاددان‌ها در ایران درباره بحران بانکی و حالا بسیاری از مقام‌های مسئول هم به این نتیجه رسیدن که با روند فعلی در بانکداری ایران این بحران خیلی نزدیک هست و حتی تجارت فردا از اون به عنوان حراس بانکی یاد کرده و این سناریو رو هم پیش بینی کرده که زمانی برسه که مردم یا صاحبان حساب‌ها برای پس گرفتن سپرده‌های خودشون به بانک‌های ورشکسته هجوم ببرن و در اون روز چه اتفاقی در بانک‌های ایران خواهد افتاد. پرونده ویژه‌ای یعنی در بخشی از این پرونده به بانک صادرات اختصاص داره، چون بانک صادرات بنوشته این هفته نامه در آستانه ورشکستگی هست. اما نکاتی رو هم در این پرونده بهش اشاره کرده به عنوان اینکه چرا سرنوشت بانک ها به این شکل در آمده. یکی از دلایلی که اشاره کرده عوامل بیرونی هست که به ویژه دخالت دولت در بانکداری هست. هفته نامه تجارت فردا تاکید کرده که در ایران دولت بانک ها رو صندوق خودش میدونه و به اونها دستور میده که به چه کسی وام بدین و به چه کسی وام ندین، بدون اینکه بانک ها بتونن محاسبه بکنن که از وام هایی که خواهند داد یا تسهیلاتی که در اختیار مراکز و نهادهای مختلف قرار میدن سودی هم حاصل بانک خواهد شد و میتونن به حیات خودشون ادامه بدن یا نه. عوامل درونی رو هم بهش اشاره کرده، اینکه بانک های ایران بعد از بحران مالی در جهان که سبب یک انقلاب بانکی شد، بنوشته این هفته نامه، بانک‌ها در تحریم بودند و نتونستن خودشون رو بروز کنن و در استانداردهای امروز بانکداری در جهان قرار بگیرن. یک بخش دیگر هم داره درباره مصائب قوانین زائد در ایران که به اون هم مفصل پرداخته و البته این موضوع رو هم درباره انتخابات آینده هفته‌نامه تجارت فردا در یک گزارش آورده که احتمال داره اصلاح طلبان غیر از آقای حسن روحانی یک کاندیدای پوششی هم در انتخابات داشته باشند.
خب هفته‌نامه مثلث پرونده‌ای داره درباره حضور ایران در سوریه. در این باره چی نوشته؟
هفته‌نامه مثلث هفته‌نامه‌ای است نزدیک به اصولگرایان و در این پرونده که از روی جلدش هم مشخص هست از قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران که شاخه برومرزی این نیروی نظامی هست به عنوان قهرمان دیپلماسی انقلابی یاد کرده. در این پرونده غیر از اینکه به نقش آقای قاسم سلیمانی در عراق و سوریه اشاره کرده، تاکید کرده که در داخل ایران برخی کسانی وجود دارند در دولت یا نهادهای مختلف که مخالف حضور ایران به ویژه در سوریه هستند، اما هفته‌نامه مثلث خواسته در گزارش‌ها و مقالاتی که در این شماره منتشر کرده از این حضور دفاع بکنه. به همین دلیل با برخی از چهره‌ها هم مصاحبه انجام داده که اونها گفتن که پیروزی جمهوری اسلامی و روسیه در حلب منجر شده به این که موضع آقای قاسم سلیمانی و نگاه او به منطقه نسبت به دیپلماسی منطقه‌ای دولت آقای روحانی تقویت بشه. یک نکته دیگر رو هم اشاره کرده این هفته‌نامه بهش و اونی که چهره‌های مثل آقای مصطفی تایزاده تاکید دارن که سوریه هم سرانجام باید یک برجام داشته باشه، اما این هفته‌نامه نگاهش مخالف این نگاه است. یک پرونده دیگر هم داره درباره موازی محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس دهم که این روزها بسیار جنجالی هم شده و این هفته‌نامه تاکید کرده که اصلاح طلبان باید حساب خودشون رو از آقای محمود صادقی جدا کنن.
خب یه نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به ماهنامه فیلم نگار.
فیلم نگار در شماره تازه خودش یک فیلمنامه کامل منتشر کرده با عنوان فیلمنامه مرد سوم اثر گراهام گرین که اشکان رادون رو ترجمه کرده. در پرونده ویژه‌ای که در این شماره فیلم نگار منتشر شده درباره شخصیت در سینمای ایران هست که یک گفتگو با فرهاد توحیدی در همین زمینه منتشر شده و البته چندین مطلب دیگر هم در این پرونده ویژه شخصیت درباره ویژگی‌های شخصیت پردازی در سینمای ایران منتشر شد.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودی.
خیلی متشکرم.
نوبت میرسه به گزارش ورزشی مهدی رستم‌پور.
درود به شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. رقابت‌های MMA، هنرهای رزمی ترکیبی، جام جایزه بزرگ ژاپن و برتری امیر علی اکبری از ایران مقابل هیس هرینگ از آمریکا، مسابقه‌ای که در پایان دو راند با برتری نماینده ایران به پایان رسید، قهرمان سابق کشتی فرنگی جهان. از اون طرف والنتین مولداوسکی از روسیه هم رقیب خودش شکست داد. شنبه در نیمه نهایی علی اکبری با مولداوسکی از روسیه روبرو میشه. اون طرف جدول میرکو از کرواسی نتیجه جالبی رقم زد، تونست کینگ مو محمد لاوال از آمریکا رو مغلوب کنه، اونم راه پیدا کرد به نیمه نهایی. و جالبه در مراسم معارفه 4 ورزشکار راه یافته به دور نیمه نهایی، تاکادا مدیر سازمان رایزین خط و نشون کشید برای سازمان UFC که معتبرترین سازمان حال حاضر در رشته MMA هست و مسابقات این رشته ورزشی رو برگزار میکنه. آقای تاکادا گفت که ما قصد داریم بهترین سازمان برگزاری رقابت‌های MMA در سطح جهان بشیم به زودی. رقابت‌های لیگ بسکتبال زنان در مرحله حذفی داره برگزار میشه، نتیجه عجیب رقم خورد. دیدار دو تیم تهرانی نارسینا و ستایش با نتیجه 100-34 به سود نارسینا به پایان رسید که کاملا برتری یک طرفه. دانشگاه گلستان موفق شد باجوند بوشهر رو از پیش رو برداره و از دیگر نتایج میتونیم به برتری تیم سنندج اشاره کنیم مقابل آرارات اصفهان. اما رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران در مرحله نیمه نهایی امروز یک مسابقه برگزار میشه، سپاهان اصفهان در برابر نفت تهران، در حالی که خب رقابت‌های لیگ برتر به نیم فصل رسیده تعطیل شده، جام حذفی بازی‌های نیمه نهاییش برگزار خواهد شد سپاهانی که در لیگ برتر شاید دیگه شرایطش طوری نیست که چشم به عنوان قهرمانی بدوزه، اما در جام حذفی حالا در این وضعیت در نیمه نهایی میتونه شانس داشته باشه حتی سهمیه آسیا رو بگیره اگر به قهرمانی برسه. تیم نفت تهران هم شرایط خوبی در لیگ برتر داره و مسابقه جذابی خواهد شد. فردا هم ذوب‌آهن اصفهان با تراکتور سازی تبریز دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال ایران برگزار خواهند کرد. جمعه ای سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم.
آمریکا صاحب بزرگترین بازار صنعت جهانی موسیقی. بردی افشین در گزارش خودش پرفروشترین های این بازار در سال 2016 رو معرفی میکنه.
پنجمین آلبوم پرفروش سال 2016 در ایالات متحده مجموعه آهنگ‌های اجرا شده در نمایش موزیکال همیلتون، نمایشی که روایتگر زندگی الکساندر همیلتون از بنیانگذاران ایالات متحده آمریکا است، نمایشی که صرفاً متکی بر آواز و در اون دیالوگ یا مونولوگی متکی بر گفتار معمولی وجود نداره. مجموعه آهنگ های همیلتون جایزه سال 2016 مراسم گرمی رو در بخش بهترین آلبوم نمایش موزیکال به دست آورده و هنرپیشه های این نمایش در فرصتی در کاخ سفید قسمت هایی از این موزیکال رو برابر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اجرا کردند. چهارمین آلبوم پرفروش سال 2016 در آمریکا نشون میده همچنان سبک موسیقی کانتری در خواستگاهش محبوبه. آلبوم تراولر یا مسافر اولین اثر انفرادی است از کریس استیپلتون. البته این اثر نه فقط با استقبال تجاری گسترده‌ای روبرو شده که کلی جایزه رو هم نصیب این هنرمند 38 ساله آمریکایی کرده، از جمله جایزه معتبر بهترین آلبوم سال 2016 آکادمی موزیک کانتری. بیانسه هنرپیشه پرآوازی موسیقی سبک ریتم اند بلوز با انتشار غیر منتظری آلبومی با عنوان لیمونید یا لیمونات خیلی ها رو شگفت زده کرد. این ششمین مجموعه بلند استودیویی از این آهنگساز و خواننده 35 ساله آمریکایی بسیار مورد توجه منتقدین هنری قرار گرفت، در حالی که کمتر کسی انتظار انتشار آلبومی را از بیانسه داشت، اکثرا واکنشی اثر تمجید به این اثر نشون دادند. رپر حالا 30 ساله کانادایی دریک همچنان به موفقیتاش در اون سوی مرزهای زادگاهش در ایالات متحده ادامه میده. او در پایان ماه سوم سال جاری میلادی آلبوم چهارمش رو منتشر کرد که تونسته تا اینجا تقریبا همون موفقیت 3 آلبوم پیشینش رو در آمریکا تکرار کنه. 3 آلبوم پیشین او همگی تونسته بودن در مقاطعی از سال تبدیل شن به پرفروشترین هفته در آمریکا و همگی فروشی در حدود 2 میلیون نسخه داشتن کم و بیش. و این 4مین آلبوم از دریک، اثری با عنوان ویوز یا چشماندازها، هم تونسته در هفته هایی در سال جاری میلادی شماره 1 آمریکا باشه و نهایتاً هم 2مین آلبوم پرفروش سال. ادل هنرمند پرآوازه بریتانیایی سال گذشته میلادی سال 2015 3 ماه مونده به پایان سال 3مین آلبومش رو منتشر کرد و در همون مدت کوتاه این اثر با عنوان 25 با نرخ فروش خیره کننده بیش از 7 میلیون نسخه تا تبدیل شد به پرفروش ترین آلبوم سال در آمریکا. در سال جاری میلادی هم اقبال عمومی از این اثر روی بر نگردوند و در سال 2016 هم پرفروش ترین سال در آمریکا بود تا به مانند آلبوم پیشینش آلبوم 21 که در سالهای 2011 و 2012 پرفروش ترین ایالات متحده بوده، آلبوم اخیرش هم در دو سال متوالی به این مهم برسه.
هفت و 30 دقیقه صبح این برنامه تصویری صبحانه با خبر رادیو فرداست. من نازآفرین میرزا خلیلی به همراه همکارم حسن جعفری در قسمت دوم این مجله صبحگاهی هم با شما هستیم. در قسمت شنونده و بیننده بخش خبر و گزارش‌های مختلفی هستید.
نگاهی بیاندازیم به عناوین مهمترین خبرها.
آمریکا 35 دیپلمات روسیه را از خاک خود اخراج می‌کند.
تحقیقات مرتبط با نقش احتمالی ایران در بمب‌گذاری در مرکز یهودیان آرژانتین بار دیگر از سر گرفته می شود.
آتش بس فراگیر در سوریه از شب گذشته در این کشور آغاز شد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته تحریم‌های جدید علیه روسیه به خاطر دخالت سایبریش در انتخابات ماه گذشته و همچنین مزاحمت‌هایش برای دیپلمات‌های آمریکایی اعلام کرد. به دستور رئیس جمهوری آمریکا 35 دیپلمات روس از آمریکا اخراج می‌شوند. دو ساختمان متعلق به دولت روسیه در نیویورک و مریلند بسته می‌شوند و سازمان‌های جاسوسی روسیه نیز مشمول تحریم‌های قرار می‌گیرند. مقام‌های آمریکا همچنین گزارش FBI درباره جزئیات حملات سایبری روسیه در ماه گذشته را منتشر کردند. دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه تحریم‌های جدید را غیرقانونی خواند و گفت دولت اوباما برای تخریب سیاست خارجی دولت ترامپ دست به این کار زده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا نیز با اشاره به اینکه برای آگاهی از جزئیات حملات سایبری ماه گذشته به زودی با مدیران سازمان‌های اطلاعاتی دیدار می‌کند گفت زمان آن است که انتخابات را پشت سر بگذاریم.
دادگاهی در آرژانتین روز گذشته دستور داد تحقیقات در مورد تلاش احتمالی دولت سابق این کشور برای مخفی کردن نقش ایران در پرونده انفجار آمیا بار دیگر از سر گرفته شود. انفجار در مرکز یهودیان که 22 سال پیش در بوینس آیرس روی داد 85 کشته و بیش از 300 زخمی بر جای گذاشت. جمهوری اسلامی ایران متهم به دست داشتن در این انفجار شده اما همواره این اتهام را رد کرده است. آلبرتو نیسمان دادستان سابق آرژانتین که دولت خانم فرناندز را به مخفی کردن شواهد مرتبط با نقش ایران در این انفجار متهم کرد، 2 سال پیش به طرز مشکوکی کشته شد. دادگاه قبلی با رد این ادعا کریستینا فرناندز رئیس جمهوری سابق آرژانتین را از این اتهام تبرئه کرده بود. با این حال روز گذشته دادگاه با پذیرش درخواست انجمن یهودیان رأی داد که تحقیقات بار دیگر از سر گرفته شود. 9 سال پیش دستگاه قضایی آرژانتین حکم جلب 9 تن از متهمان انفجار آمیا از جمله رئیس جمهور، وزیر خارجه و وزیر اطلاعات وقت ایران را صادر کرد.
آتش‌بس فراگیر در سوریه با میانجیگری روسیه و ترکیه از شب گذشته در این کشور آغاز شد. به گفته منابع خبری آتش‌بس در ساعات اولیه بامداد امروز عمدتاً در مناطق مختلف سوریه رعایت شده اما درگیری‌های پراکنده‌ای نیز در برخی مناطق دورافتاده گزارش شده است. خبر دستیابی به توافق آتش‌بس را دیروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد و گفت از شمار سربازان روسی در خاک سوریه کاسته خواهد شد. طرح جدید آتش‌بس بدون مشارکت آمریکا و سازمان ملل امضا شد اما مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن استقبال از توقف خشونت‌ها ابراز امیدواری کرد که طرف‌ها در سوریه بین آتش‌بس پایبند بمانند. استفان دی میستورا نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه هم از این آتش‌بس استقبال کرده. ایران و روسیه دو متحد اصلی حکومت بشار اسد به شمار می‌روند و به نوشته ایرنا دیروز وزیران خارجه دو کشور در تماسی تلفنی درباره آخرین تحولات سوریه به رایزنی پرداختند.
ارتش عراق اعلام کرد مرحله دوم عملیات بازپسگیری موسل از گروه داعش را آغاز کرده است. به گزارش رویترز بیش از 50,000 سرباز عراقی روز گذشته به محله‌های جنوب شرق موسل دست یافتند. همزمان مرکز فرماندهی آمریکا سنتکام گفته است در پشتیبانی هوایی نیروهای عراقی احتمالاً یک مرکز درمانی به اشتباه هدف قرار گرفته است. گروه حکومت اسلامی حدود 2 سال پیش با تصرف شهر 2 میلیون نفری موسل حکمرانی خود بر بخشهایی از عراق را آغاز کرد. حیدر العبادی نخست وزیر عراق پیشتر گفته بود موسل تا پایان سال جاری میلادی آزاد خواهد شد، اما این عملیات به دلیل آنچه لزوم حفاظت از جان غیر نظامیان خوانده شده کنتر از آنچه پیش بینی میشد انجام میگیرد.
خبر اقتصادی از ایران. بهای دلار در بازار ارز تهران دیروز با اندکی کاهش نسبت به روز قبلش در پایان ساعت کاری به 4138 تومان رسید.
در بازار آزاد افزایش پیدا کرده، هم اسکناس دلار، هم درهم امارات و هم سایر اسعار مثل
صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی به تلویزیون دولت ایران گفت با اقدامات بانک مرکزی این روند نزولی ادامه خواهد یافت. با این حال خبرگزاری مهر گزارش داده که کاهش قیمت تنها شامل دلار آمریکا شده و برخی دیگر از ارزها از جمله یورو دیروز به روند صعودی خود ادامه دادند. جناح موسوم به اصولگرایان دولت حسن روحانی را متهم می‌کنند که با دستکاری در بازار ارز و بالا بردن مصنوعی نرخ ارز از کسر بودجه خود می‌کاهد. مسئولان دولت حسن روحانی این اتهام را رد می‌کنند.
آمریکا روز پنجشنبه با وضع مجموعه تحریم‌های شدید علیه روسیه 35 دیپلمات این کشور را اخراج و برخی از مؤسسات روسیه را هم تعطیل کرد. در همان روز کرملین نیز در واکنش به اقدامات دولت اوباما با بی اساس خواندن اتهام دخالت سایبری در آمریکا گفت که اقدام متقابل خواهد کرد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
اتهاماتی که دولت ایالات متحده آمریکا به روسیه نسبت داده است از جمله شامل دخالت‌های سایبری در روند انتخابات و اذیت و آزار درازمدت دیپلمات‌های آمریکا در روسیه توسط ماموران پلیس و اطلاعات آن کشور است، اتهاماتی که روسیه آنها را رد کرده. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این هفته گفت دستور او برای اعمال تحریم‌ها علیه روسیه در پی هشدارهای مکرر خصوصی و علنی به دولت روسیه صورت گرفته است. اوباما این اقدامات را متناسب با تلاش‌های روسیه جهت ضربه زدن به منافع آمریکا دانست و گفت این تلاش‌ها ناقض قواعد مرسوم بین‌المللی است. اما کرملین روز پنجشنبه به اقدامات تنبیهی آمریکا واکنش نشان داد و آنها را در جهت تخریب روابط دو کشور خواند. به گزارش خبرگزاری روسیه ریا نوستی، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ سفید این اتهامات را بی‌اساس توصیف کرد و تاکید کرد که کشورش با اقدامات آمریکا به شیوه‌های به گفته او مناسب مقابله به مصر خواهد کرد. از جلیل روشندل استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا می‌پرسیم تنش‌های پیش آمده تا چه حد بر روابط دو کشور تأثیر می‌گذارد؟
خب در درجه اول می‌دونید که معمولاً اقدامات دیپلماتیک مقابله به مصر به دنبال داره. حالا هر دلیل، بنابراین ما باید منتظر این باشیم که روس‌ها عمل متقابل انجام بدن، ولی حالا اینکه تعدادش چند تا خواهد بود و چه افرادی رو شامل خواهد شد هنوز نمیدونیم تا اتفاق بیفته. اما از لحاظ کاربردی آقای اوباما همیشه گفته بود که تا قبل از پایان دوره ریاست جمهوریش در این مورد واکنش نشان خواهد داد و غیر منتظره بود به این وسعت و به این حد. البته اگر ما در چارچوب جنگ‌های سایبری و تهدیدهای سایبری نگاه بکنیم، عمل پرزیدنت اوباما پاسخی است به تهدید سایبری که از طرف روسیه متوجه آمریکا بوده در خلال مهمترین واقعه سال و اونم انتخابات.
لئونید سلوتسکی رئیس کمیته دومای دولتی در امور بین‌المللی روسیه حرکت آمریکا را تهاجمی خواند و اخراج 35 دیپلمات و بستن ساختمان‌های روسیه در نیویورک و مریلند را نمونه‌ای از یک خیال‌پردازی واقعی دانست. از جلیل روشندل استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا می‌پرسیم اتهامات وارد شده به روسیه از سوی دولت اوباما بر چه پایه و اساسی است؟
اون که مسلم سازمان‌های اطلاعاتی در آمریکا از مدتی پیش داشتن روی شواهد و اسناد و مدارک سایبری مطالعه می‌کردن و بعید من می‌دونم که بخوان کل مطلب و جزئیات اون رو فعلا منتشر بکنن، این میره تو اسناد محرمانه. ولی از نوع واکنشی که اوباما نشون داده و وسعت تحریم‌هایی که الان اعلام شده نشون میده که واقعا یک چیزی پشت سر قضیه هست و این فقط یک تصور و یا محاسبه بدون استدلال نیست.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا روز چهارشنبه واکنش نشان داد و گفت زمان آن فرا رسیده که ادامه دهیم و به موضوعات بزرگتر و بهتر در جهت منافع کشورمان بپردازیم. اما این احتمال هست که دونالد ترامپ بعد از ورود به کاخ سفید تصمیم دیگری در قبال روسیه بگیرد؟ جلیل روشنده.
موقعی که ریاست جمهوری تفویض بشه به ترامپی که انتخاب شده در حال حاضر، اون موقع بخشی از این چیزها رو البته آقای ترامپ میتونه حسب محاسباتی که از امنیت ملی میکنه و یا منافع ملی میکنه میتونه تغییر و تعدیل بکنه و یا اصلا به کلی برداره. این گونه دستورات رو به خصوص وقتی تازه تر هستن میشه تغییر داد، ولی خب این سوال هم در افکار عمومی ایجاد میشه که بالاخره کدوم درسته. بنابراین برگشتنش هم با یک سلسله مراتبی و پله‌هایی باید طی کرده بشه و متقابلاً اعتماد سازی بشه تا برگردن به شرایط عادی.
دونالد ترامپ در بیانیه‌ای همچنین گفت که مسئولان اطلاعاتی را هفته آینده برای آگاهی یافتن از وضعیت کنونی ملاقات خواهد کرد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
ساعتی پیش از آغاز اجرای آتش بس در سوریه، مناطق مختلفی در این کشور از جمله استان ادلب بمباران شد. اکنون و با آغاز آتش بس امید می رود که مردم دیگر شاهد صحنه‌هایی چون مرگ و ویرانی بر اثر درگیری ها نباشند. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه گزارش می دهد.
دولت و اپوزیسیون سوریه با میانجیگری روسیه و ترکیه به توافقی برای آتش بس سراسری دست یافتند. آتش بسی که دولت سوریه و 13 گروه مسلح مخالف آن را امضا و پایبندی خود را به آن اعلام کردند. اما ساعاتی پیش از آغاز آتش بس خشونت ها ادامه داشت و مناطقی در سوریه بمباران شد. از جمله اینجا شهرک سراقب در استان ادلب که در کنترل مخالفان قرار دارد. هنوز مشخص نیست که عامل این بمباران جنگنده های روسی بودند یا سوری.
اینجا بازار سراقبه که یه بازار محلیه. وقتی بمباران شد مردم توی خیابونا بودن، مغازه‌ها باز بودن. خرابی خیلی زیاده، حداقل 6 نفر شهید شدن، زخمی هم زیاده.
اکنون و با آغاز آتش بس در سوریه این امید وجود دارد که آرامش به این کشور بازگردد و دیگر مردم مناطق مختلف شاهد ادامه تلفات جانی و مالی و ویران شدن خانه ها و املاک خود نباشند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
و پیشبینی وضعیت آب و هوای شهرهای ایران در 24 ساعت آینده در بیشتر مناطق کشور جوی آرام برقراره، یعنی آسمان بیشتر شهرها صاف تا کمی ابریه. از فردا بعد از ظهر بخشی از غرب، زاگرس مرکزی و به تدریج در ارتفاعات البرز مرکزی شاهد بارش پراکنده خواهند بود. امروز جمعه ارومیه با کمینه دمای 7 درجه زیر صفر سردترین شهر و بندرعباس با بیشینه دمای 28 درجه بالای صفر گرمترین شهر کشوره. آسمان تهران امروز صاف همراه با غبار صبحگاهی.
مروری می‌کنیم بر سرخط خبرها. به دستور باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به دلیل حملات سایبری روسیه در زمان انتخابات ریاست جمهوری 35 دیپلمات روس از ایالات متحده اخراج می‌شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا با اشاره به اینکه برای آگاهی از جزئیات حملات سایبری به زودی با مدیران سازمان‌های اطلاعاتی دیدار می‌کند گفت آمریکا باید انتخابات را پشت سر بگذارد. دادگاهی در آرژانتین دستور داد تحقیقات در مورد پرونده تلاش دولت سابق این کشور برای مخفی کردن نقش ایران در بمب‌گذاری در مرکز یهودیان از سر گرفته شود. آتش‌بس فراگیر در سوریه از شب گذشته در این کشور آغاز شد، اما بنابر برخی گزارش‌ها این آتش‌بس در پاره‌ای مناطق رعایت نشده است. ارتش عراق اعلام کرد مرحله دوم عملیات بازپسگیری موسل از گروه داعش را از شرق این شهر آغاز کرده. در ادامه واکنش‌ها به گورخوابی شماری از بی‌خانمان‌ها در حومه شهریار، وزیر رفاه اعلام کرد برای افراد به گفته او معتاد متجاهر کارت سلامت صادر می‌شود. بهای دلار در بازار ارز تهران دیروز اندکی کاهش یافت و به 4138 تومان رسید. حزب مؤتلفه اسلامی مصطفی میرسلیم را به عنوان نامزد خود برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد.
امروز جمعه است و مانند همیشه در غیاب روزنامه‌ها نگاهی داریم به هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها همراه شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. آقای رفیع‌زاده، هفته‌نامه تجارت فردا در شماره تازه‌اش احتمال ورشکستگی بانک‌ها رو مد نظر قرار داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، تجارت فردا در شماره تازه خودش این موضوع رو بررسی کرده که از سالها پیش هشدارهایی دادن اقتصاددانها در ایران درباره بحران بانکی و حالا بسیاری از مقام‌های مسئول هم به این نتیجه رسیدن که با روند فعلی در بانکداری ایران این بحران خیلی نزدیک هست و حتی تجارت فردا از اون به عنوان حراس بانکی یاد کرده و این سناریو رو هم پیش بینی کرده که زمانی برسه که مردم یا صاحبان حساب‌ها برای پس گرفتن سپرده‌های خودشون به بانک‌های ورشکسته هجوم ببرن و در اون روز چه اتفاقی در بانک‌های ایران خواهد افتاد. پرونده ویژه‌ای یعنی در بخشی از این پرونده به بانک صادرات اختصاص داره، چون بانک صادرات بنوشته این هفته نامه در آستانه ورشکستگی هست. اما نکاتی رو هم در این پرونده بهش اشاره کرده به عنوان اینکه چرا سرنوشت بانک ها به این شکل در آمده. یکی از دلایلی که اشاره کرده عوامل بیرونی هست که به ویژه دخالت دولت در بانکداری هست. هفته نامه تجارت فردا تاکید کرده که در ایران دولت بانک ها رو صندوق خودش میدونه و به اونها دستور میده که به چه کسی وام بدین و به چه کسی وام ندین، بدون اینکه بانک ها بتونن محاسبه بکنن که از وام هایی که خواهند داد یا تسهیلاتی که در اختیار مراکز و نهادهای مختلف قرار میدن سودی هم حاصل بانک خواهد شد و میتونن به حیات خودشون ادامه بدن یا نه. عوامل درونی رو هم بهش اشاره کرده، اینکه بانک های ایران بعد از بحران مالی در جهان که سبب یک انقلاب بانکی شد، بنوشته این هفته نامه، بانک ها در تحریم بودن و نتونستن خودشون رو بروز کنن و در استانداردهای امروز بانکداری در جهان قرار بگیرن. یک بخش دیگر هم داره درباره مصائب قوانین زائد در ایران که به اون هم مفصل پرداخته و البته این موضوع رو هم درباره انتخابات آینده هفته نامه تجارت فردا در یک گزارش آورده که احتمال داره اصلاح طلبان غیر از آقای حسن روحانی یک کاندیدای پوششی هم در انتخابات داشته باشند.
خب، هفته‌نامه مثلث پرونده‌ای داره درباره حضور ایران در سوریه. در این باره چی نوشته؟
هفته‌نامه مثلث هفته‌نامه‌ای است نزدیک به اصولگرایان و در این پرونده که از روی جلدش هم مشخص هست از قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران که شاخه برومرزی این نیروی نظامی هست، به عنوان قهرمان دیپلماسی انقلابی یاد کرده. در این پرونده غیر از اینکه به نقش آقای قاسم سلیمانی در عراق و سوریه اشاره کرده، تاکید کرده که در داخل ایران برخی کسانی وجود دارند در دولت یا نهادهای مختلف که مخالف حضور ایران به ویژه در سوریه هستند، اما هفته‌نامه مثلث خواسته در گزارش‌ها و مقالاتی که در این شماره منتشر کرده از این حضور دفاع بکنه. به همین دلیل با برخی از چهره‌ها هم مصاحبه‌ای انجام داده که اونها گفتن که پیروزی جمهوری اسلامی و روسیه در حلب منجر شده به این که موضع آقای قاسم سلیمانی و نگاه او به منطقه نسبت به دیپلماسی منطقه‌ای دولت آقای روحانی تقویت بشه. یک نکته دیگر رو هم اشاره کرده این هفته نامه بهش، و اونی که چهرهایی مثل آقای مصطفی تایزاده تاکید دارن که سوریه هم سرانجام باید یک برجام داشته باشه، اما این هفته نامه نگاهش مخالف این نگاه است. یک پرونده دیگر هم داره درباره مواضع محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس دهم که این روزها بسیار جنجالی هم شده، و این هفته نامه تاکید کرده که اصلاح طلبان باید حساب خودشون رو از آقای محمود صادقی جدا کنن.
خب یه نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به ماهنامه فیلم نگار.
فیلم نگار در شماره تازه خودش یک فیلمنامه کامل منتشر کرده با عنوان فیلمنامه مرد سوم، اثر گراهام گرین که اشکان رادون رو ترجمه کرده. در پرونده ویژه‌ای که در این شماره فیلم نگار منتشر شده درباره شخصیت در سینمای ایران هست که یک گفتگو با فرهاد توحیدی در همین زمینه منتشر شده، و البته چندین مطلب دیگر هم در این پرونده ویژه شخصیت درباره ویژگی‌های شخصیت پردازی در سینمای ایران منتشر شده.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودی.
خیلی متشکرم.
سری بزنیم به تازه‌های دنیای ورزش با گزارش مهدی رستم‌پور.
درود به شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، با امداد آدینتون به خیر و خوشی. رقابت‌های MMA، هنرهای رزمی ترکیبی، جام جایزه بزرگ ژاپن و برتری امیر علی اکبری از ایران مقابل هیس هرینگ از آمریکا، مسابقه‌ای که در پایان دو راند با برتری نماینده ایران به پایان رسید، قهرمان سابق کشتی فرنگی جهان. از اون طرف والنتین مولدافسکی از روسیه هم رقیب خودش رو شکست داد. شنبه در نیمه نهایی علی اکبری با مولدافسکی از روسیه روبرو میشه. اون طرف جدول میرکو از کرواسی نتیجه جالبی رقم زد، تونست کینگ مو محمد لاوال از آمریکا رو مغلوب کنه، اونم راه پیدا کرد به نیمه نهایی. و جالبه در مراسم معارفه چهار ورزشکار راهیافته به دوره نیمه نهایی، تاکادا مدیر سازمان رایزین خط و نشون کشید برای سازمان UFC که معتبرترین سازمان حال حاضر در رشته MMA هست و مسابقات این رشته ورزشی رو برگزار میکنه. آقای تاکادا گفت که ما قصد داریم بهترین سازمان برگزاری رقابت‌های MMA در سطح جهان بشیم به زودی. رقابت‌های لیگ بسکتبال زنان در مرحله حذفی داره برگزار میشه. نتیجه عجیب رقم خورد، دیدار دو تیم تهرانی نارسینا و ستایش با نتیجه 100-34 به سود نارسینا به پایان رسید که کاملا برتری یک طرفه. دانشگاه گلستان موفق شد باجوند بوشهر رو از پیش رو برداره. و از دیگر نتایج میتونیم به برتری تیم سنندج اشاره کنیم مقابل آرارات اصفهان. اما رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران در مرحله نیمه نهایی امروز یک مسابقه برگزار میشه، سپاهان اصفهان در برابر نفت تهران، در حالی که خب رقابت‌های لیگ برتر به نیم فصل رسیده، تعطیل شده. جام حذفی بازی‌های نیمه نهاییش برگزار خواهد شد. سپاهانی که در لیگ برتر شاید دیگه شرایطش طوری نیست که چشم به عنوان قهرمانی بدوزه، اما در جام حذفی حالا در این وضعیت در نیمه نهایی میتونه شانس داشته باشه حتی سهمیه آسیا رو بگیره اگر به قهرمانی برسه. تیم نفت تهران هم شرایط خوبی در لیگ برتر داره و مسابقه جذابی خواهد شد. فردا هم ذوب‌آهن اصفهان با تراکتورسازی تبریز دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال ایران برگزار خواهند کرد. جمعه ای سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم.
و اما آمریکا صاحب بزرگترین بازار صنعت جهانی موسیقی. بردی افشین در گزارش خودش پرفروشترین های این بازار در سال 2016 رو معرفی میکنه.
پنجمین آلبوم پرفروش سال 2016 در ایالات متحده مجموعه آهنگ‌های اجرا شده در نمایش موزیکال همیلتونه، نمایشی که روایتگر زندگی الکساندر همیلتون از بنیانگذاران ایالات متحده آمریکا است، نمایشی که صرفاً متکی بر آواز و در اون دیالوگ یا مونولوگی متکی بر گفتار معمولی وجود نداره. مجموعه آهنگ‌های همیلتون جایزه سال 2016 مراسم گرمی رو در بخش بهترین آلبوم نمایش موزیکال به دست آورده و هنرپیشه‌های این نمایش در فرصتی در کاخ سفید قسمت‌هایی از این موزیکال رو برابر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اجرا کردند. چهارمین آلبوم پرفروش سال 2016 در آمریکا نشون میده همچنان سبک موسیقی کانتری در خواستگاهش محبوبه. آلبوم تراولر یا مسافر اولین اثر انفرادی است از کریس استیپلتون. البته این اثر نه فقط با استقبال تجاری گسترده‌ای روبرو شده که کلی جایزه رو هم نصیب این هنرمند 38 ساله آمریکایی کرده، از جمله جایزه معتبر بهترین آلبوم سال 2016 آکادمی موزیک کانتری. بیانسه هنرپیشه پرآوازی موسیقی سبک ریتم اند بلوز با انتشار غیرمنتظری آلبومی با عنوان لیمونید یا لیمونات خیلی ها رو شگفت زده کرد. این ششمین مجموعه بلند استودیویی از این آهنگساز و خواننده 35 ساله آمریکایی بسیار مورد توجه منتقدین هنری قرار گرفت، در حالی که کمتر کسی انتظار انتشار آلبومی را از بیانسه داشت، اکثرا واکنشی اثر تمجید به این اثر نشون دادند. رپر حالا 30 ساله کانادایی دریک همچنان به موفقیتاش در اون سوی مرزهای زادگاهش در ایالات متحده ادامه میده. او در پایان ماه سوم سال جاری میلادی آلبوم چهارمش رو منتشر کرد که تونسته تا اینجا تقریبا همون موفقیت 3 آلبوم پیشینش رو در آمریکا تکرار کنه. 3 آلبوم پیشین او همگی تونسته بودن در مقاطعی از سال تبدیل شن به پرفروشترین هفته در آمریکا و همگی فروشی در حدود 2 میلیون نسخه داشتن کم و بیش. و این 4مین آلبوم از دریک، اثری با عنوان ویوز یا چشماندازها، هم تونسته در هفته‌هایی در سال جاری میلادی شماره 1 آمریکا باشه و نهایتاً هم 2مین آلبوم پرفروش سال. ادل هنرمند پرآوازه بریتانیایی سال گذشته میلادی سال 2015 3 ماه مونده به پایان سال 3مین آلبومش رو منتشر کرد و در همون مدت کوتاه این اثر با عنوان 25 با نرخ فروش خیره کننده بیش از 7 میلیون نسخه تبدیل شد به پرفروشترین آلبوم سال در آمریکا. در سال جاری میلادی هم اقبال عمومی از این اثر روی بر نگردوند و در سال 2016 هم پرفروشترین سال در آمریکا بود تا به مانند آلبوم پیشینش آلبوم 21 که در سالهای 2011 و 2012 پرفروشترین ایالات متحده بوده، آلبوم اخیرش هم در 2 سال متوالی به این مهم برسه. I'm
سپاسگزارم که تا این ساعت از برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه ما بودید. همطور که خودتون میدونید بعد از پایان برنامه امروز میتونید گزارش ها و بخش های دیگر اون رو روی وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com ببینید. من آذافرین میرزا خلیلی در اینجا از شما خداحافظی میکنم، اما این برنامه با یک بخش خبری دیگه همچنان ادامه داره.
و فراموش نکنید در شبکه‌های اجتماعی هم با جستجوی نام رادیو فردا به مخاطبان ما بپیوندید. تا ثانیه‌های دیگر با خلاصه‌ای از خبرها با شما خواهم بود.